در ناحیه انتهایی مری شده و در واقع پیش زمینه بدخیمی رو پزشک در اونجا تشخیص داد، به طور دوره‌ای توصیه میکنه که فرد تحت اندوسکوپی قرار بگیره، اون هم معمولا حد اکثر سالی یک تا دو بار هست، بسته به میزان شدتی که در نمونه پاتولوژی گزارش میشه ممکنه پزشک تصمیم بگیره سالی یک بار یا حد اکثر دو بار قضیه رو پیگیری کنه و از بهبود اون فرایند در واقع اطمینان حاصل کنه.
بله،
بنابراین که هر ماه بخوایم بریم، نه. افراد بدون علامت بدون خطر بخوام برن اندوسکوپی کنن، نه. در مورد کولونوسکوپی همچنین توصیه‌ای نیست. مثلا توصیه میشه افراد بالای 50 سال که هیچ علامتی هم ندارن ممکنه بهشون پیشنهاد بشه که کولونوسکوپی بشه، ولی در مورد مری این توصیه هنوز در هیچ کدوم از گایدلاین ها یا دورالعمل های وزارت بهداشت در هیچ جای دنیا در واقع هنوز توصیه نشده.
بله، در مورد سایر اقدامات تشخیصی مثل MRI و CT اسکن اینا چطور ضرورت داره و کی باید انجام شود؟
موقعی که تشخیص داده شد بیماری مبتلا به سرطان مری هست، از CT اسکن و یا MRI برای بررسی گسترش بیماری استفاده میشه. میخوایم ببینیم آیا بیماری محدود هست به همون ناحیه مخاط مری، یا اینکه از مری خارج شده، ارگانهای مجاور رو درگیر کرده، یا حتی مثلا خود بافت ریه رو درگیر کرده، کبد رو درگیر کرده، غدد لنفاوی اطراف رو درگیر کرده، و یا اینکه بخوایم نوع درمان خاصی رو براش در واقع طرح‌ریزی کنیم، قطعا از این وسایل استفاده میکنیم. ولی اینکه بخوایم از اینها استفاده کنیم برای اینکه بیماری رو تشخیص بدیم جایگاهی نداره.
دکتر صاحب، نقش ارث و ژنتیک چقدر نقش داره در این سرطان؟ آیا وقتی در فامیل کسی این مشکل داشته باشه اطرافیانش کدام اقدامات خاصی لازم داره؟
بیش از 95% سرطان ها به طور کلی درشون توارث نقش نداره، یعنی فرد نه این بیماری رو از والدین خودش گرفته و نه اینکه اگر این بیماری رو داره اینو به فرزندان خودش منتقل خواهد کرد.
بله،
ولی گاهی در کنار این سرطان ها یه سری علائم دیگه ای هست، اینو بذارید به عهده پزشک معالج که بررسی کنه ببینه آیا اون علائم جانبی در کنارش وجود داره یا نه. اون وقت مشکوک میشه به یک سری سندروم ها، به یک سری مجموعه علائم بالینی خاص که ممکنه با بعضی از سرطان ها من جمله سرطان مری ارتباط داشته باشن، ولی در مجموع سرطان مری در مجموع یک سرطان ارثی محسوب نمیشه.
بسیار خوب، اینم از این که به هر حال ارث و ژنتیک نقش چندانی در این زمینه نداره. دکتر صاحب، شما به مسئله ریفلاکس اشاره کردین، برگشت محتویات یا اسید و تیزاب معده به مری یا اونمو ترش کردن. مردم نسبت به ترش کردن و ریفلاکس حساس هستن و آیا میدانیم که ریفلاکس شایع هم هست و بسیار زیاده، آیا این میتونه نقشی در این بیماری مشکل سرطان مری داشته باشه؟ مشکل ریفلاکس
که از شایع ترین علائم مراجعه بیماران به در واقع پزشک هست، دو تا علامت شایع به طور اوورال به طور کلی در تمام دنیا معروفن که بیمار به خاطر اون به پزشک مراجعه میکنه، یکی سردرد هست، یکی دل درد. یکی از دلایل درد شکم و دل درد در واقع همین ریفلاکس است که میتونه تو ناحیه اپیگاستر همین قسمت پایین جناق قفسه سینه باشه یا سوزش پشت خود جناق قفسه سینه. این علائم ممکن علائم ریفلاکس باشه. ریفلاکس بسیار شایع است اما اکثر مواردش منجر به سرطان نمیشه.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات و معلومات ارزشمند شما. با شما همینجا خداحافظی میکنیم، وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
Mamuri dhan roi از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دارم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. عزیزان، در برنامه امروز هم در دیدار از شهر زیبای تبریز و آثار ارزنده تاریخی آن همسفر ما باشید. یکی از جاهای دیدنی تبریز میدان ساعت یا میدان شهرداری و عمارت شهرداری است. عمارت شهرداری که در بین مردم تبریز به ساعت قاباقی معروف است، جزو آثار ملی ایران به شمار می آید. عمارت شهرداری تبریز در فاصله سالهای 1314 تا 1318 در زمینی به مساحت 9600 متر مربع و زیربنای 6500 متر مربع و در 3 طبقه ساخته شده و مشتمل بر 80 اتاق و 10 تالار زیباست که چشم هر بیننده‌ای را به خود معطوف می‌کند و برج ساعت آن سبب شهرت این بنا شده است. ساختمان عمارت نیز به شکل حرف یوست و از سنگ تراشیده شده و وجود چندین ورودی و سنگ‌های حجاره شده از ویژگی‌های منحصر به فرد این بناست. این بنا نخستین نهاد شهرداری در تبریز و اولین بلدیه در ایران است. وجود نخستین موزیم شهر و شهرداری‌های کشور ایران در داخل عمارت نیز از دیگر جاذبه‌های این عمارت است. این موزیم به منظور گرامی داشته 100مین سالگرد تأسیس اولین بلدیه ایران در تبریز تأسیس شده است. عمارت شهرداری که یک سبک معماری استثنایی دارد، ساختمان بسیار جالب و در زمان خود کم نظیر بود و مخصوصاً ساعت بالای آن به طرز بسیار ماهرانه در ساختمان کار گذاشته شده و هر ربع ساعت زنگ پرصدای آن با تنین با شکوه خود در فضای شهر انعکاس پیدا می‌کند. استحکام و دوامی ساختمان باعث شد از زمان احداث آن هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد و به همان صورت اولیه باقی بماند. امروزه با تغییر کاربری عمارت شهرداری به موزیم، تالارهای مختلفی که در داخل عمارت شهرداری تبریز وجود دارند در دل خود گنجینه‌های بسیاری از تاریخ را به امانت نگه داشتند. انواع کتب و اسناد خطی، فرش‌های قدیمی و نفیس و دوربین‌های عکاسی قدیمی از جمله آنهاست. سیر تحول تاریخی هنر فرش، نشر و عکاسی با گردش در این موزیم به خوبی به چشم می‌خورد. در زیر زمین ساختمان شهرداری، موزیم اسناد، موزیم کفش، موزیم فانوس و موزیم آتش نشانی قرار دارد که در آن قدیمی ترین کفش ها، فانوس ها، تاریخچه اولین آتش نشانان و ابزاری که استفاده می کردند و همچنین قدیمی ترین دوربین های تبریز به چشم می خورند. در طبقه اولی ساختمان موزیم صدا و موزیم شهدا قرار دارد. در موزیم صدا انواع سازهای مورد استفاده در طول سالیان دراز در شهر تبریز برای بازدید عموم قرار داده شده است و موزیم شهدا نیز حاوی خاطرات، عکس‌ها و دست‌نوشته‌های شهدای شاخص شهر تبریز است. موزیم فرش هم در طبقه دومی ساختمان واقع شده که فرش‌های با قدمت حدود 80 ساله در آن قرار دارند.
Tebrizim, yolunda ben veririm bu canı ay Tebrizim. Sana gel aklanırı zamanları Tebrizim. Kanında vardı vefa sana namı Tebrizim. Gayreti tehdi benim güzel Tebrizim. Seve seve diyerem yaşa Tebrizim. Yaşa yaşa benim ay Tebrizim. Gayreti tehdi benim güzel Tebrizim. Seve seve diyerem yaşa Tebrizim. Yaşa yaşa benim ay Tebrizim. Senem ordu tesibim, güzel adlı Tebrizim. Eşkinen hey diyerem, yaşa yaşa Tebrizim. Eğmeyip eğmemi sen, eskiye boş Tebrizim. Gayreti tehdi benim güzel Tebrizim. Seve seve diyerem, yaşa Tebrizim. Yaşa yaşa benim ay Tebrizim. Gayreti tehdi benim güzel Tebrizim. Seve seve
شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم از رادیو دری 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. دو شماره است که میتونید پیامک بزنید با برنامه خودتان. همچنان در سفر به شهر تبریز همراه ما باشید. در نزدیکی میدان شهرداری تبریز یکی از ارزشمندترین موزیم‌های ایران به نام موزیم آذربایجان یا تبریز قرار دارد. این موزیم از نظر رتبه‌بندی جایگاه دوم را در لیست موزیم‌های باستانشناسی ایران بعد از موزیم ملی ایران به خودش اختصاص داده است. در این موزیم میتوان آثار تاریخی متعلق به دوران پیش از اسلام و دوره اسلام را به وفور ملاحظه کرد، لذا از مکانهای ارزشمند برای علاقمندان به تاریخ ایران است. از شما دعوت میکنیم در دیدار از این موزیم با ما همراه باشید. موزیم آذربایجان به طور رسمی در سال 1341 هجری شمسی مورد بهره برداری قرار گرفت. این موزیم دارای 3 سالن با متراژ بالغ بر 800 متر مربع می باشد که هر سالن پر از آثار ارزشمند تاریخی ایران می باشند. سالن همکف آن دارای آثار و اشیای تاریخی مربوط به دوران پیش از تاریخ و دوران پیش از اسلام می باشد که در آنها آثاری با قدمت 7000 سال را نیز می توان دید. طبقه اول آن نیز به مانند طبقه همکف دارای آثاری منحصر به فرد می باشد که قدیمی ترین آثار آنها به دوران سده 4 هجری می رسد و مربوط به شهر نیشابور است که از مهمترین ویژگی های آنها می توان به استفاده از خط کوفی، استفاده نقش های اسلیمی و استفاده از لعاب سفید در این آثار اشاره کرد. در سالن سکه ها و مهرهای تاریخی ایران نیز قدیمی ترین سکه های ضرب شده در ایران از دوره هخامنشیان تا دوره قاجار به نمایش در آمدند. همچنین نمونه های از مهرهای تاریخی ایران زینت بخش این بخش از موزیم آذربایجان است. در طبقه زیر همکف موزیم شاهد نمایشگاهی از آثار و مجسمه های فلزی دستساز استاد احد حسینی هنرمند تبریزی هستیم. استاد حسینی با دیدی عمیق نسبت به سرگذشت و اخلاق انسان در طول سده های گذشته به خصوص سده 20 به خلق این آثار پرداخته و آنها را جهت نمایش به این موزیم اهدا کرده است. بخش سنگ نگاره های تاریخی جدیدترین بخش موزیم آذربایجان است. در این بخش مجموعی از پیکره های انسانی، سنگ گورها، سنگ های کتیبه‌دار، کوچهای سنگی و مجسمه‌های سنگی به نمایش گذاشته شدند. در کنار موزیم آذربایجان، یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای معماری اسلامی و جاذبه‌های تاریخی مذهبی تبریز یعنی مسجد کبود قرار دارد. اغلب گردشگرانی که از گوشه و کنار دنیا برای بازدید این بنای باشکوه به تبریز می‌آیند، آوازه کاشی‌کاری‌ها و غنای رنگی آن را شنیدند. این مسجد باشکوه در سال 1310 هجری شمسی با شماره 169 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مسجد کبود با کاشی‌های معرق فیروزه‌ای و لاجوردی، انواع خطوط عالی مانند ثلث، نستعلیق، نسخ و طرح‌های بدیع هندسی و اسلامی مورد توجه علاقه‌مندان ذوق و هنر است. قدمت این بنا به قرن 9 هجری قمری باز می‌گردد و در سال 870 هجری قمری به دستور ابوالمظفر جهانشاه ابن قرایوسف که قدرتمندترین حکمران سلسله ترکمانان قراقویونلو بود ساخته شده است. در گذشته این بنا جزی از مجموعه با نام مظفریه بوده که متشکل از ساختمان‌هایی چون مدرسه، مسجد، خانقاه و کتابخانه بوده است. متاسفانه امروز تنها بخشی از مسجد باقی مانده که آن هم دچار آسیب‌های جدی شده است. این بنا با نام‌های مختلف از جمله مسجد شاه جهان، امارت و مسجد مظفریه معروف و مشهور بوده است. با ورود به محوطه مسجد، زیبایی و عظمت این بنا علت متمایز بودن آن را بیان می کنم. تلفیق آجر و کاشی با رنگ‌های متنوع در ساخت مسجد بسیار دیدنی و حیرت انگیز است. تنوع و ظرافت کاشیکاری و انواع خطوط و نقاشی‌های به کار رفته در آن و نیز زیبایی و هماهنگی رنگ‌ها به ویژه رنگ لاجوردی کاشیکاری‌های معرق سبب شده است تا به فیروزه اسلام شهرت یابد. معمار سازنده مسجد کبود سازگاری مطلوبی با وضعیت اقلیمی شهر تبریز یعنی آب و هوای سرد کوهستانی به وجود آورده، به نحوی که تمام بخش‌های این مسجد در فصول مختلف سال کاربردی بودند. با ورود به داخل مسجد، اختلاف دمای داخل و خارج آن بسیار محسوس می‌باشد، به طوری که در روزهای گرم تابستان فضای بسیار خنک آن در کنار حس معنوی آن آرامشی بی‌نظیر را برمغان می‌آورد. با ایستادن در زیر گنبد بسیار بزرگ این مسجد و نگاه کردن به سقف بلند آن، احساس متفاوت را تجربه خواهید کرد. در زلزله مهیبی که در سال 1193 هجری قمری اتفاق افتاد، برای این مسجد آسیب‌های زیادی دید و حتی گنبد آن هم ریزش کرد و امروزه از آن فقط یک سردر و چند پایه به جای مانده است. اما همین باقی مانده های کم هم به خوبی شکوه و هنر معماری این مسجد را نشان می دهند. با گفته دکتر سیروس برادران شکوهی، استاد دانشگاه تبریز، عظمت و زیبایی مسجد تاریخی کبود به قدری است که جهانگردان و سیاحانی نظیر شاردن فرانسوی، کاتب چلبی، توارنیه، مادام دیو لافوا، دکتر فوریه، نادر میرزا، گروته و مانند اینها در 600 سال گذشته به بازدید از این مسجد پرداختند و از مجد، عظمت و شکوه این بنای عظیم سخن گفتند. استاد سید جمال ترابی طباطبایی، پژوهشگر معاصر، درباره این مسجد تاریخی می نویسد: در اکثر منابع و سفرنامه ها مدت ساخت مسجد کبود را 30 سال دانستند و این می‌افزاید در ساخت بنای عظیم مسجد کبود از مهندسان متعددی استفاده شده است و معماری بنایی با آن عظمت، شبستان گنبدوار و حجرات جانبی، خبر از آگاهی سازندگان آن و علوم مختلف از جمله هندسه و ریاضی می‌دهد. عزیزان همراه، با توجه به پایان یافتن زمان برنامه، از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه های تاریخی تبریز در برنامه آینده با ما همراه باشید. تا آن زمان، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدایی که نور قرآن را به دلهای من تاباند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
بار الله با برکت قرآن زبانم را به هدایت گویا ساز و خدا ترسی و تقوا را به ما تعلیم فرما. خداوندا بر حضرت محمد و آل او درود بفرست و مرا از پند پذیران موعظه های خود در این کتاب قرار ده.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل. خوشحالم که باز هم با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. دو شماره برای ارسال پیامک در خدمت شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. حضرت علی علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن را پیش روی خود قرار دهد، رهبر و پیشوای او به بهشت خواهد بود و هر کس آن را با پشت سر افکند، طرد کننده و سوق دهنده او به سوی جهنم خواهد بود.
سبعة أبحر ما نفدت
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم با واژه دیگر از گنجینه کلمات قرآن آشنا می شویم. کلمه اخذه یعنی گرفت یا فرا گرفت. الف، خا و ذال. این کلمه 21 بار در قرآن کریم تکرار شده و با کلمات اخذ، اخاذی، مؤاخذه هم خانواده است. در پایان آیه 14 عنکبوت در مورد قوم حضرت نوح علیه السلام می خوانیم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. طوفان آنان را که ستمکار بودند فرا گرفت. در آیات 113 نحل و 158 شعرا در مورد کافران آمده فأخذهم العذاب، عذاب آنان را فرا گرفت. در آیات 11 آل عمران، 52 انفال و 21 غافر دلیل گرفتار شدن اقوام به عذاب آمده فأخذ الله بذنوبهم، خداوند آنان را به خاطر گناهانشان گرفت و مؤاخذه کرد. عزیزان، کلمه اخذت هم مانند کلمه اخذه به معنای گرفت و فرا گرفت است و 15 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیات 78 و 91 اعراف و 37 عنکبوت آمده
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين،
زلزله آنان را فرا گرفت پس در خانه هایشان به صورت اجسادی بی جان افتادند. در آیه 153 نساء و 44 زاریات هم می خوانیم فأخذتهم الصاعقة، صاعقه آنان را فرا گرفت. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان مع القرآن، إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. در برنامه امروز با سوره مبارکه احقاف آشنا می شویم که در مکه و در حدود سال دهم بعثت نازل شده است و بر همین اساس جزء سوره های مکی قرآن کریم به شمار می آید.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار، يتدبر الآيات بال يتدبر الآيات بالأسحار.
احقاف در لغت به معنای توده های شن روان است. برخی از جغرافیدانان مسلمان در قرون وسطا احقاف را نام شنزار در جنوب عربستان بین حضرموت و عمان دانستند. در سوره مبارکه احقاف به این مطلب تصریح شده که حضرت هود علیه السلام قومش را در سرزمین احقاف پند و اندرز داده است.
و اذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف و قد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه.
سوره مبارکه احقاف هفتمین و آخرین سوره از سوره های حوامیم به شمار می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم.
ویژگی های سوره مبارکه احقاف عبارتند از اشاره به ایمان آوردن طایفه از جنیان که دعوت رسول خدا را پذیرفته و به میان خود بازگشتند تا آنها را به اسلام دعوت کنند، ذکر مسئله دوران بارداری و شیردهی مادران که مدت آن 30 ماه ذکر شده است تنها در آیه 15 سوره احقاف آمده است، توصیه به صبر کردن پیامبر همچون سایر پیامبران اولوالعزم از دیگر ویژگی‌های سوره مبارکه احقاف است. در قرآن عبارت اولوالعزم تنها همین یک بار و آن هم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. موضوعات اصلی سوره مبارکه احقاف عبارتند از بیان مطالب در خصوص عظمت قرآن و آفرینش به حق جهان هستی، بشارت به مؤمنان که ایمان و استقامت شرط پیروزی است، متنبه ساختن انسان در نیکی به پدر و مادرش، اشاره بر رنجهای مادر در هنگام ولادت و بزرگ شدن فرزندش و بشارت و مژده الهی برای نیکی کنندگان و پدر و مادر مبنی بر آمرزش گناهان و ورود آنها به بهشت و بیان عاقبت پایمال کنندگان حقوق والدین و بیان عاقبت کافران به دلیل افراط در بهره‌مندی از دنیا.
يتدبر الآيات بالأسحار.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه احقاف. امید که با آرامش قرآن بر تلاطم های زندگی فائق بیاییم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 6 و 7 سوره لقمان آشنا شویم.
داستان آیات.
Thank you.
نضر بن حارس از جمله ثروتمندانی بود که پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موقعیت و منافع خیش را در خطر دید. امیدانست که نزد پیامبر جایگاهی ندارد. از این رو همراه با دیگر مخالفان پیامبر همه امکانات و سرمایه های خود را در مبارزه با ایشان به کار گرفت. او برای رسیدن به هدفهای ناشایست خود با هزینه بسیار عده ای را در گوشه و کنار شهر و در اطراف خانه کعبه می گماشت تا آنان با شایع پراکنی و نسبتهای دروغ شخصیت پیغمبر را تحقیر کنند. او با قدرتی که از راه انباشتن زر و سیم فراهم ساخته بود می کوشید اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. وقتی می دید آوای دلنشین و موسیقی تلاوت بخش قرآن چنان اثرگذار است که مردم به سمت پیامبر اسلام رو می آورند و به سخنان او گوش می دهند، برای بی اثر کردن آن و پراکندن مردم از گرد پیامبر تصمیم گرفت به عمل خونسا کننده با جاذبه بیشتر نیاز جوانان را به گونه کاذب پاسخ دهد. او بر غریزه جنسی جوانان انگشت گذاشت و با خرید کنیزان آوازخوان و زیبارو جوانان را به فساد می کشاند. او این روش پست را نسبت به جوانانی که هنوز به پیامبر اسلام ایمان نیاورده بودند به کار می گرفت، چون او می دانست دیر یا زود گفتار دلنشین پیامبر بر آنان اثر می گذارد و به او می پیوندند. نضر بن حارث با تشکیل محافل رقص و موسیقی بازار خود را داغ می کرد و جوانان را به دام می انداخت. این مرد خبیث تنها به جنبه های سرگرم کننده کار ناشایست خود قانع نمی شد، بلکه اعمال پوچ و بیهوده خود را برای مسخره کردن آیه های الهی به کار می گرفت. به همین سبب آیه های ششم و هفتم سوره لقمان نازل شد و با اشاره به این عمل گمراهان عذاب دردناک را به آنان وعده داد.
و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می‌خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود مستکبران روی بر می گرداند، گویی آن را نشنیده است، گویی اصلا گوشهایش سنگین است. او را به عذابی دردناک بشارت ده.
دوستان گرامی، قرآن کتابی است که رستگاری انسان را در دو جهان تضمین می کند. همچون مشعل فروزان انسان را از تاریکی های جهل و نادانی رهایی می بخشد و در سرای دیگر او را محبوب حضرت پروردگار می نماید.
سرود
علی کتابیدم، منم قرآن، منم قرآن،
منم قرآن، منم قرآن،
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم قرآن، بهار خرم گلهای پاینده، منم سرچشمه فیاض و بی پایان و زاینده، سرود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازه، بشستم تیرگی از جان، ببردم گرد غم از دل،
منم قرآن، منم قرآن،
بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را، من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی، منم قرآن،
منم
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
تشکر و سپاس از شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه بودین. دل جان را تراوت می‌بخشیم به تلاوت آیات 1 تا 24 سوره مرسلات با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 24 سوره مرسلات بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز و گرامی هستیم و میریم به سراغ پیام از یکی از سروران خوب شنونده، جناب علیرضا محمدی از هرات. نوشتند منظور از ابرار که در قرآن ذکر شده چه کسانی هستند. دوست عزیز، کلمه ابرار که در قرآن مجید 6 بار تکرار شده به معنای کسانی است که کار خیر را به دلیل اینکه خیر است می‌خواهند، نه به خاطر اینکه اگر انجام دهند نفعی عایدشان می‌شود. یعنی عمل خیر را به خاطر ایمان به خدا و رسولش و روز جزا انجام می‌دهند. جناب محمدی عزیز، ایره هم بگویم که منظور از ابرار در آیه 5 سوره انسان طبق روایات معتبر حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و دوستداران و پیروان آنها می باشد.
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا.
اما نیکان از جامی خواهند نوشید که طعم آن با عطر خوشی آمیخته شده است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا والله اکبر.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه با جناب آقای شجاعی در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 36 تا 38 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
پس ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا او می خواهد برود.
و الشیاطین کل بنائی و غواص.
و شیاطین را مسخر او کردیم، هر بنا و قواسی از آنها را.
و آخرین مقرنین فی الاصفاد.
و گروه دیگری از شیاطین را در قل و زنجیر تحت سلطه او قرار دادیم.
این آیات نشان می‌دهد خواسته حضرت سلیمان اجابت شد و خداوند امکانات و قدرت‌های ویژه‌ای را در اختیار او قرار داد که هیچ حکومتی قبل از او و بعد از او در اختیار نداشته است. اموری خارق العاده و معجزه‌گونه که نشان دهنده الهی و استثنایی بودن حکومت اوست. تسخیر باد به عنوان مرکبی راهوار اولین موهبتی بود که خداوند به سلیمان نبی علیه السلام عطا کرد. باد تخت سلیمان را بلند می کرد و به هر جا که او اراده می نمود وی را می رسان. همچون هواپیماهای امروزی که بر فراز آسمان حرکت می کنند و مسیرهای طولانی را در زمانی اندک طی می کنند. دومین موهبت خداوند به حضرت سلیمان نبی علیه السلام تسخیر جن برای انجام کارهای مختلف خدماتی بود. بر اساس این آیات شیاطین جنی در تسخیر سلیمان بودند. گروهی از جنها در کارهای ساختمانی همچون پلها و سدها کار می‌کردند و گروهی در دریا به خدمت مشغول بودند. گروهی از جنها نیز از فرمان او تمرد کرده و سرکشی کردند که آنها را در زندان نگهداری می کرد و همچون دیگر زندانیان در غل و زنجیر بودند. به این ترتیب خداوند از روی لطف خود و از راه اعجاز همه نیروهای طبیعی، انسانی و جنی را تحت سلطه سلیمان نبی علیه السلام درآورد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه جن دارای عقل و شعور و تخصص است، لذا بشر در انجام برخی از کارهای خود می تواند از توانایی‌های او بهره ببرد. نکته دوم اینکه در مدیریت کشورها یا اجرای طرح‌های مهم استفاده از توان و تخصص نیروهای کارآمد بسیار